بسم الله الرحمن الرحیم. بس درباره این بود که قاتل اگر صبی یا مجنون و یا نائم باشد حکمش چیه. عرض کردیم علامه در قواعد ظاهرا فرموده است حکم عمد را دارد و در تحریف فرموده حکم خطا را دارد، یا به عکس اینه دیگه، مراجعه بفرمایید. هم مستند نقل کردم خود قواعد و تحریر را میتونید نگاه. دو قول در مسئله هست که هر دو را هم علامه در دو کتابش داره، و یا وجه دیگری هست و احتمال و قول دیگری هست. ما عرض می کنیم که حق در مسئله این است که نه مثل عامد است و نه مثل خاطی. صبی و مجنون نه مثل عامدن و نه مثل خاطی، اما مثل عامد نیستن برای اینکه گفته شد ادله ممنوعیت عمد شامل صبی و مجنون نمی شود، چون روایاتش مخصوص به رجل و عاقل بود، اطلاقی نداشتیم اونجا، فقط صحیح هشام اطلاق داشت که اونم به حکم بقیه روایات منصرف به بالغ عاقل است، لا میراث للقاتل. و اما حکم خطا رو ندارد، برای اینکه حکم خطا رو داشتن منوط است به این که عمد السبی و خطا او واحد، معناش این باشد عمد السبی و خطایش مساویه در احکامن، عمد سبی با خطا مساویان، یعنی با خطای دیگران مساویان. هر حکمی برای خطای دیگران هست، برای عمد او هم هست. و چنین چیزی را حدیث معلوم نیست افاده کند. معین که این حدیث وقتی به زمینه بقیه احادیث قرار بگیره که عمد سبی خطا اون تحمله العاقله، معلوم میشه میخواد بگه خطا است از حیث دیه بر عاقله. عمد السبی خطاون یعنی عمد السبی و خطاه واحد، یعنی عمد السبی خطاون من حیث تحمل عاقله. این هم بنابراین نمیتونیم با این حدیث استدلال کنیم و بگیم بله عمدش با خطای دیگران یکیه. من این که شاید اصلا عمد السبی و خطاه خطای خودش را بخواد بگرد، در حال استدلال به این حدیث تمام نی. حکم عامد رو ندارد، دلیل نداریم. موضوع هست دلیلش چی؟ خیلی چیزا هستش دیگه. بودنش یه حرفی، یه آقایی بود خدا رحمتش کنه، اخلاق خاصی داشت، میگو علی علم عندی و الفلوس عند البرو جردی. خب این حالا علی علم عندی، اما این اثر این نداره، فقط این الفلوس عند البرو جردی. میگم عامد چی گفته؟ عامد از ارث ممنوعه، صبی عامد ممنوعه. حالا ما به امتنان نرسیدم، من میگم شما اونا استدلال کرده بودن عمد صبی مثل عمد دیگران است به اطلاق به روایات ممنوعیت عامد. خب اشکالش این بود که دیروزم گفتیم اون روایات مال رجل عاقل است، اطلاقی نداریم جز الا میلا میراث لل قاتل. اینم که به حکم بقیه روایات منصرف است به بالغ عاقل، توجه فرمایید. و اما خطا هم دلیل نداریم برای اینکه این محکوم به حکم خطا باشد. و اما و ماییم و حدیث رفع هم نه تنها احکام تکلیفیه را برمی‌دارد، بلکه حدیث رفع هم احکام تکلیفیه را برمی‌دارد و هم احکام وضعیه. بنابراین هم ممنوعیت قاتل عمد از این که ارث به برد و برمی دارد، این دیگه رفع قلم از او، این عامد رفع قلم از او، ممنوعیتش از دیه و از ما ترک به عنوان عمد ازش رفع شده. اگر بخواید بگید ادله خطا شاملش می شود و الخطا قاتل خطئی دیه رو نمیبرد، میگیم اونم ازش برداشته شده به خاطر اینکه این آقا سبی است. رفع قلم ممنوعیت ارث را از سبی برمیدارد، چه ممنوعیتش در قتل عمد، چه ممنوعیتش نسبت به دیه. به ما این که شما بگید عمدش خطئون، به ما این که بگید عمدشم خطئون، باز حدیث رب میاد ورش میدارد میگه نه خیر، این مثل اونانی ممنوعیت ندارد و از دیه هم ارث میبرد. بنابراین حدیث رب اقتضا میکند که قلم از سبی برداشته شده است، هم ممنوعیت از اصل برداشته شده، هم ممنوعیت از دیه برداشته شده. سبی رو و القلم و عن الممنوعیه، این اگر عامدش حساب کنی. اگر بگی این عامد خاطی است در حکم خطا است، میگیم نسبت به خطایش برداشته شده، چون فرضین اون ممنوعیت وقتی به سری رسیده برداشتن. بنابراین حق اینه که قاتل عمدی اذا کان سبیان او مجنونن، هم از اصل مال ارث میبرد و هم از دیه، با اعتبار هم مناسبه. در هر حال این که هنوز تصمیمش تصمیم مردانه نیست، این که هنوز تصمیمش تصمیم عاقلانه نیست، هنوز بچگانه فکر می کند، دیوانگانه فکر می کند. حالا که اومده زده بابا رو کشته، بعد این بچه رو بگیم گرسنه و فقیر بماند، ارث نبرد، یه قدری کمتر ببرد، این اصلا مناسبه با اعتبارم اینه. وقتی دارای سباوت است، دارای جنونه، ترحم بش بشود، یستحق ان یرحم علی، ترحمش به اینه که به هر حال هم از اصل مال ارث ببرد، هم از دیه ارث ببرد. عقوبتی نمیتونیم او را عقوبت کنیم، برای اینکه این تصمیماش تصمیمای بچگانه بوده، تصمیماش تصمیمای دیوانگانه بوده، بگیم عقوبتش اینه ممنوعش کنیم از ارث. مناسبه با اعتبار، یعنی ترحم به سبی و دیوانه. و این که اینا به حلم نرسیدن، تصمیم مردانه و عاقلانه ندارن، اینه که بگیم مطلقا ارث میبرد، هم از اصل و هم از دیه. اما نائم، بله نائم این نحوه است که خاطیس و از دیه ارث نمیبرد، و از دیه ارث نمیبرد اما از اصل ارث میبرد. لکن نائم و قتله خطأ یرث من الدیه ولا یرث من اصل المال. و ما قیل به عکس خیلی خوب، الحمدلله، هم من خستم هم سینم اجازه نمیده، ولی شما خوب وارد، من خیلی خدا رو شکر میکنم شما ها رو که میبینم و گاهی که اشکال میکنید خیلی خوشحال میشم، و شاید الان همه کسالت هم رفت بشه، برای اینکه میبینم به هر حال پیغ امام صادق صلوات الله سلام علیه زنده میماند، ما فردای قیامت یه ذره جوابگو هستیم، جوابگو که نمیتونیم باشیم، اما یه ذره میگیم بابا ما یه چیزی گفتیم، یک ثانیه به چیزی شنیدن و اونا هم روش فکر کردن و مطالعه کردن. خدا به هممون توفیق بده و خداوند همه ماها را در مقابل مسئولیت هایمون طرزی قرار بده که یا خدا با لطفش با اون معامله کند یا پاسخگو باشیم، ولی به هر حال پاس لطفم احتیاج داره، یه مقدار ما عمل کنیم، یه مقدارش او، اما همش که نمیشه گفت چه خوش بی مهربانی از دو سر بی، نه اینکه ما طغیان کنیم بعد بگیم اون لطف کنه، این خیلی معلوم نیست وفق لطف خدا هم باشد. این نائم یه روایت در خط گفتم منصرف از صحیح هشامه، که گفتم میراث منصرفه، شما حواستون اینجا نبود، گفتم منصرفه به زمیمه بقیه روایت شم الحدیث اینو میگه، توجه بفرمایید. پس نائم در حکم خاطیه. و ما قیل بله باشه، به سن تکلیف یعنی چی؟ ببینید یعنی به حلم نرسیده، شما حلمو نگاه کن، تصمیم مردانه ندارد. بله بله درسته، بله 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 درسته، دست بله دست در نکنه قانون گفته ببره. شما در روزه چرا حساب میکنید؟ هنوز لم یبلغ الحلم، کار ببینید اینجا مثال عرض میزنید هنو لم یبلغ الحلم فرض است. لم یبلغ الحلم لم یبلغ الحلم برای ده رو به 15 سال اما هنو مرد نشده. هنوز ببینید هنوز اون غددی که گویای مردانگی سرش به وجود نیامده، هنو لم یبلغ الحلم. حلم یعنی تصمیم جمع شده، تصمیم کودکانه. نه این لم یبلغ به اون تصمیم. حالا لم یبلغ از اینکه محتلم نشده، سنش نرسیده. بله به 15 سال که رسید شارع تعبدن فرموده این بلغ الحلم، ولو هنوزم کودکانه باشد اما فرموده این بلغ الحلم. مثل دختر که به 13 سال رسید علا فقه ما، علا اونی که ما عرض کردیم و انشاءالله دیری نمی گذرد که کل اوضاع علمیه بر این معنا مستقر می شود، این ولو هنوز حائز نیست، این ولو هنوز لم تحمل، اما در این آشاره فرموده این یا آثار برش وار می شود، اینا باید دستش رو برید اگر دزدی کرد، اینا باید شلاقش زد. نه اون کودک 9 ساله‌ای که حائز نشده، هنوز حامله هم نشده، قدش هم اینقدر ضعیفه که با یه بچه 5 ساله صاف بیاریم انگشتاشو بزنیم بگیم بله 9 ساله آقایون فرمودن، بعدم ادعا کنیم اجماع بوده. که اجماع بوده؟ اصلا قبل از شیخ مثلا مورد تعرض نبوده. اصلا شیخ مفید در مقنعه میگه و علیه الخمار صوم و الخمار ازا حاضر، که اینجور نیست. از من معتقدم یه مقدار، حالا انشالله اگر آقایون بحث کنن، شما آقایون که بعد میاد رو کار و انشاءالله جنبه اجتهاد بیشتری در دستتونه، من فکر کنم مذهب بر این معنا مستقر خواهد شد و یه روزی حوزه‌های علمی صبح خواهد کرد که به قول و قوه الهی و عنایت خداوند بگه دختر 13 ساله بالغ میشود، الا اینکه قبلا حائض بشود یا قبلا حامله بشود و غدد جنسیش ترشح کنه. توجه بفرمایید، بحث رو نبرم جای دور. این یه مسئله. مسئله دیگری که هست این که آیا ممسک و معین در قتل هم حکم قاتل را دارن یا ممسک و معین در قتل حکم قاتل را ندارن؟ ظاهر این است که ممسک و معین در قتل حکم قاتل را ندارن، لعدم صدق القتل علیهما و القاتل علیهما. نه ممسک و نه معین کسی کمک می کند، مقدمات فراهم می کند، صدق قاتل بر اونها نمی کند، احکام قتل برش بار نمی شود، ممنوع از ارث نیستند. بله یک کسی ممکنه بگد اون کسی که داره امساک ممسک است و نگه داشته ولو قاتل نیست، یا اون که معین است ولو قاتل نیست، اما به هر حال اینا هم در آدم کشی دست دارن، پس بیایم اینا را هم طبق حکمتی که در قتل بود از ارث چیکارشون کنیم؟ طبق حکمت در ارث اینا را هم از در قاتل عمدی اینا را هم از ارثشون کنیم، ممنوعشون کنیم. این خوب العهدت علا، کسی که بفهمد حکمتی بود نه علت حکم. پس بنابراین ظاهر این ممسک معین ممنوع از ارث نیستن، لعدم صدق القاتل علیهما. ول اگر کسی بگد حکمت در ممنوعیت قاتل عمدی اسمت دماء بود رغم لعنف قاتل عمدی بود، این حکمت اینجا هم است، پس همینو ما میایم میگیم، اگر کسی این حرف رو بزند جوابش این، خودت میگی حکمت و ما با حکمت نمیتونیم حکم شرعی درست کنیم، اعتبارون و لاعتبار بل اعتبار، ولی میشیم سنی دیگه، فرقی با فقه سنی نداریم که خودمون هر چیزی رو بخوایم بگیم، ما تابع کتاب و سنتیم و تابع شیوه سلف صالح قدس الله ارواحهم. این هم یه مسئله، از اینجا ما حکم یه مسئله روشن شد. مادر به دکتر مراجعه میکنه برای سقط جنین، در اونجایی که سقط جنینش حرامه و جائز نیست، مراجعه میکنه برای سقط جنین در مورد حرام، 2 ماه هست بچه 3 ماه هست مراجعه میکنه، یا 4 ماه هست و لوج رو شده مراجعه میکنه برای سقطش، بعد آقای پزشک آمپول میزنه و سقط میکند. اینجا ما نمیتونیم بگیم این مادر از دیه محروم است، یعنی دیه رو که باید پزشک بپردازد هم پدر ازش ارث میبرد و هم مادر، ولو این کمک کرده. پدر و مادر با هم کمک میکنن، توافق میکنن، میرن پدوی پزشک، میگن با هم موافقیم. پزشک آمپول میزنه بچه را سقط میکند. نمیتونیم بگیم پدر و مادر ممنوع از دیه ان، دیه میرسد به وارثای اینها، لأنهما غیر قاتلین، غیر قاتلین، اینا قاتل نیستن. بب وارث اینا هم میتونن دیه رو بگیرن، میتونن دیه را ببخشن. اگر کسی بخواد بگه از باب حکمت باید بگه و حکم به حکمت کما ترا. بگو شاگرد حرف حسابی بزن، بگو خب باشه، اجیرش کن، خب باشه. این که کلکه که میزنن، مگه ندیدی دوزا چه کلک میزنه؟ اوائل من یادم اون وقتا دوزا، بچه اگر از هرز ببرد دستش قطع نمیشه. اینا بچه ها را تربیت میکردن، خودشون بیرون مغازه ها میستدن، بچه رو میکردن تو مغازه، جنسا رو او از مغازه در میورد، میریخ وسط خیابون، بعد خودشون ور میداشتن میرفتن. بعد که تو دادگاه گیر میکردن میگفتن قطعیت ما نداریم، برای که ما که از هرز در نیوردیم، بچه از هرز در آورده که اونم رفع القلم داره. خب بکن، کلک زده، کلک زده، مگه او رو اعدامش میکنه؟ اگر کسی رو اجیر کرد باباشو بکشد، اجیر رو میکشندش. یعنی چه حکم؟ میگم ما که دینمون دین حکمت نی، ما که دینمون دین حکمت نی، ما دینمون دین سنت است نه حکمت. توجه بفرمایید، ما تابع نصوصیم و شیوه سلف صالح. مسئله بعد بذاری ردش، اجازه فرمایید، حرف نداره اینا. مسئله بعدی، آیا شرط است در مقتول استقرار حیات یا نه؟ آیا در مقتولی که قتلش مانع از ارث است استقرار حیات در شرطه یا نه؟ علامه در قواعد فرموده و فشترات استقرار الحیات اشکالون، منشأ اشکال را مرحوم سید جواد عاملی رضوان الله تعالی علیه قدس سره صاحب مفتاح الکرامه آمده اینجوری بیان کرده، منشأ اشکال اینه، از این که این آقا ولو غیر مستقر الحیات را بکشد قاتل است، من ان القاتل قاتل و ان کان المقتول غیر مستقر الحیات. 2 ساعت دیگه میمیره، 4 ساعت دیگه میمیرد، این یه آدمیه 4 ساعت دیگه میمیرد، من ان القاتل قاتل، این منشأ این بود. از این جهت که بگیم نه، اینی که استقرار حیات نداره این به منزله میته، این که 2 ساعت دیگه میخواد بمیرد با حالا مردنش فرقی نمی کند، این به منزله میته. وقتی که به منزله میته شک میکنیم که قتل او مانع قتل صدق میکند یا قتل او مانع است یا مانعی، یا قتل صدق میکنه یا نه، شک میکنیم در صدق قتل، وقتی شک کردیم در صدق قتل از عدم مانعیت است. اینم وجه این ور. بعد خود مرحوم سید اشکال کرده که نه روشن است صدق قتل، صدق قتل بر مقتول غیر مستقر الحیات، یعنی مقتولی که 2 ساعت دیگه 3 ساعت دیگه میمیره، صدق قتل برش روشن. این آقا زنده است، 2 ساعت دیگه میمیره، شما خرخرشو بگیرید و خفش کنید. حاجی حسین قمی رضی الله تعالی علیه گفت که میرم خرخره پهلوی رو میگیرم خفش میکنم. گفتن اگه خرخره یعنی این جلو، اگه خرخرشو بگیری خفش میکنی، نمیذارن خرخرشو بگیری. آقا عمر حاجی حسین خیلی ساده بود، خالص خیلی راحت میتونه خرخره پهلوی رو بگیره. عصبانیش علیه اللعنه و سلام بر مرحوم حاجی حسین قمی رضی الله تعالی علیه. این جوریه که این آدمی که 2 ساعت دیگه بناست بمیرد، یکی کسی حالا خرخرشو بگیره، این کشته او را. اشکال کرده که صدق قتل واضح است. ولقد اجاد صاحب جواهر قدس سره در بیان این مسئله و در تحقیق در مسئله. من اینو میخونم برای اینکه در باب مرگ مغزی مفیده برای آیونه، که آیا مرگ مغزی رو میشه کشتش یا نه. کسی که مرگ مغزی کرده و فقط قلب داره کار میکنه، دیگه هیچ حرکتی نداره، امید به حیاتش هم نیست. من حالا حرف صاحب جواهر رو اینجا میخونم در باب ارث، که هم مسئله روشن بشه، هم آیون به اون بحث توجه کنه. اگه پیداش کنیم. بله ایدکم الله. صفحه 41. و هل یشترط فی المنع استقرار، 3-4 صفحه آخر مونده، و هل یشترط فی المنع استقرار الحیات استشکله العلامه للشک فی صدق اسم القتل معه و نفاه الفخ فی ما حکیعن. پسرش اشکال رو نفی کرده، تمسکن بالعموم، گفته عمومات قتل میگیردش و اینم قاتله و ممنوع از ارث. ولو حکما یتبع التفسیر، صاحب جواهر میفرماد حکم تابع تفسیره. فإن أريد بغير المستقر ما لا يبقى يوما أو يومين أو يوما ونصف يوم كما قالوه في الذبيحة. اگه میگید شرط است استقرار یا شرط نی، مرادتون از غیر مستقر اونه دو روز دیگه میمیره، یه روز دیگه میمیره، نیم ساعت دیگه میمیره، اما زنده زنده است ولی نیم ساعت دیگه مرگش فرا میرسد. اگر مراد اینه که در ذبیحه همین جوریه، ذبیحه اونایی که گفتن استقرار حیات در شرطه، یعنی طول بکشه حیاتش، ولی تا من برم سرشو ببرم اون میمیرد، اونجا اونایی که استقرار حیات رو شرط دونستن گفتن این تزکیه نشده. کما قالوه فی الذبیحه فلحق و عدم الاشتراط، حق این استقرار در مقابل عدم استقرار به این معنا شرط نیست، نه غیر مستقر باشه قطع صدق میکنه زمانه از ارث. لتحقق القتل مع غیر المستقر قطعا، قتل با غیر مستقرش تحقق داره یقینا. و این ارید ما ينتفى معه النطق، قرض اینه، و این ارید از غیر مستقر ما ينتفى معه النطق و الحركه الاختياريان کل مذبوح علاما یستفاد من کلامهم فی مباحث الجنایات. غیر مستقر یعنی دیگه هیچ حرکت ارادی نداره، شعور و درکی ندارد، اصلا دیگه در حکم مرده است، مرگ مغزیه، فقط قلب داره کار میکنه، ولی دستگاه رو از رو قلبم برداریم اونم تمامه، حرکتی از خودش ندارد و مثل مذبوح میمونه. علاما یستفاد من کلامهم فی مباحث الجنایات، که در اونجا قتلش رو گفتن قصاص ندارد. اگر کسی کسی را بکشد که حیاتش غیر مستقره، یعنی دیگه حرکت ارادی ندارد، حرکتش مثل حرکت مرتعش است، شبیه مرگای مغزیه در امروز، فل استقرار و شرطون، اینجا استقرار در مانعیت شرطه. چرا؟ لأن غیر المستقر به هذا المعنى میت او فی حکم المیت، غیر مستقر به این معنا یا مرده است از نظر مردم یا در حکم مرده است. فلا یتحقق فیه القتل، نمیگن اینو کشتندش، این دیگه نه چشاش میبینه نه گوشش میشنوه نه چیز میفهمه هیچ، این دیگه فقط قلبش داره کار میکنه، دستگاه از رو قلب برداری تمام است، امید بازگشتشون در هیچ نیست. و وقتی دستگاه رو وردارن میگن اینو کشتندش، یا قلبشو در بیارن میگن اینو کشتندش، این صدق نمی کنه قتل. فلا یتحقق معه القتل، این برهان نی دیگه، فلا یتحقق معه القتل، این یه دلیل. علا ان شک فی او فی شمول الاطلاق له کافل فی الارض، شکم بکنیم این قتل یا نه، یا شک بکنیم که اطلاقات قاتل ای رو هم میگیرد یا اطلاقات قاتل از این جور جایی انصراف دارد، همین شک هم برای ارث بردنش کفایت میکند. لوجود المقتضی مع عدم العلم بالمانع، مقتضی که ادله ارث باشه موجوده، علمی هم به مانع نداریم، برای اینکه نمیدونیم اصلا قتل یا نه، یا نمیدونیم ادله القاتل و یمنع من المیراث، لا میراث للقاتل، رجل قتل ابنه، رجل قتل امه، اینو میگیره یا نه، صرف اینکه شک کردیم. تمسک به عمومات اولیه سر جای خودش هست. آقای ربانی بگو تا برم سراغ بحث عبدیت، تو کارت ربانیت، برم سراغ رقیت و عبدیت. ببرم او کجا زنده است، کجا خلق، اگه گفت او زنده است میگم هیچی ندارد، هیچی نمیفهمه، کلمه یت بین یده القصار ببینید مثال مناقشه مثالی لیس من دعو محسن، من بحثم اونجاست. یه کسیست هیچ حرکت ارادی ندارد، نمیبیند، نمیشنود، نمیفهمد، نه چیزی یاد میگیرد، فقط قلب یه ضربانی دارد، هیچی دیگه ندارد. ممکنه این ضربان یه روز دیگه چی میگه؟ یعنی چه زنده؟ یعنی چه؟ گفت کلاق، گفت که در منزوحات بر کار مشکلی بود با سخت دادن. گفت کلاق تو چه افتاد چی؟ گفت کلاق درنگ تو چه نمیفتد. من عرض میکنم حرکت ارادی ندارد، تشخیص داده شده، این دیگه حیات به او بر نمیگردد، مغز دیگه کار نخواهد کرد. این قلب ممکنه دو روز دیگه کار بکنه، ممکنه الان از کار بیفته. بکشیمش، این قتل است. من قتل نفسم به غیر نفسم و که انما قتل الناس جمیعا. بیاییم 10 نفر 10 تا که اینو کشتندش، قلب اینو بردشن، همه رو اعدام کنیم. چی برواز کنیم؟ چی؟ نفهمیدم. اون یه حیات ما کافیه. عناوین عرفیه برهان ندارد، قیاس هم ندارد. حاج آقای بیگدل، عناوین زنده است از یه جهت، مرده است از یه جهت. مباحث و عرفیه نه قیاس دارد نه برهان. یه چیزی رو بر یه جا صادق میدونن، بر جای دیگه صادق نمیدونن. برعکس، نهن، نام زنگی چی؟ کافور ظاهرن. صاحب متول در حقیقت و مجاز هم میگه که لا یو تورف تسمیه ال اعتراض و ولل انعکاس. توجه فرمود، عناوین و عرفیه نه برهان داره نه قیاس. نگید گوش به آقای ربانی که بس گفتم حالم خوب نی، اما حالم خوب نی که حرفای حضرت عالی که بعضیاش کم فایده است گوش بدم. توجه بفرمایید، اینم حال خوبی میخواد. توجه کنی، گوش بدید. اجازه من دیگه گوش اجازه نمید. مانع چهار بس خدمتون هست، معذرت خواهم. مانع چهار و مانع چندمه کفر رو خوندیم، قتل هم خوندیم، رق. مانع سوم رقیت است. بحث رق را من متعرض نمی شدم طبعا لمتنی که متعرضش نشده، لکن دو سه تا نکته را در بحث ارث و رق برای آقایون عرض می کنم. آقایون هم یه پنجشنبه و جمعه بنا بگذارن بحث رق رو مطالعه کنن، تو مستند مخصوصا مطالعه کنن. مفصل دارد، جواهرم دارد، اما مستند خیلی قشنگتر و روانتر. هر دو رو هم مطالعه کنن. مجمع الفائده هم دارد، ولی من دو سه تا نکته رو عرض می کنم در باب رق. یک این که الرق لیس بوارث ولا مورث بلا خلاف بین الامامیه بل علیه الاجماع فی الجمله. رق نه وارث است و نه مورث بلا خلاف بل علیه الاجماع فی الجمله. این جای بحث نیست. روایات هم بر هر دو طرف قضیه داریم، بر هر دو طرف قضیه روایات داریم. در باب مورثیت رق که چرا رق مورث نیست، یه بحث تحلیلی دارد که این بستگی با آقایون داره دیگه تحلیل کنن، و اون این است که این عبد چرا اموالش به ورثه‌اش نرسد، این چه تبعیض و حقوقی است به قول مستشکل ممکنه بگه چرا نرسد. این زحمت کشیده، اموال رو جمع کرده، حالا این به قوم و خیشاش چه عبد شهر نرسد، بلکه اموالش از آن مالکش است. این خودش یه شبهه است که آقایون دیگه بعد از مطالعه باید حل کنن. من یه مقدار مطالعه کردم، فکرم به جایی نرسید. البته جواب دادن منوط به اینه که بحث عبد و حر را آدم همه جوانبش رو نگاه کنه، ولی این شبهه است. لملا یورث العبد فانه اتعب نفسه و جمع مالا و یحب ان یرث ماله ابنه الذی هو بنفسه علی ما ذکر و علامه طباطبایی. بچه آدم خود آدمه، چون تیکه از آدمه که جدا شده. چه شده که اسلام آمده گفته ارثش نمیرسد؟ اگر گفته بشود که اصلا عبد مالک نمیشود، این که لا یورث لانه لا یملک، میگیم خب باز اشکال سر اونجا هستش. چرا العبد لا یملک؟ چرا لکل نفس ما کسبت الا لل عبد؟ چرا لکل انسان ما سعا الا للعب؟ این خودش احتیاج به جواب دارد و بحث دارد. این شبهه برای من بود، در ذهن شما هم هست، حالا انشالله باید یه وقتی حلش کنید. من یه بحثای اجازه دارم اینجا نمیتونید جواب بدید، بعد به من بگید، چون بعد بگید من فردا عرض میکنم. الان نمیتونید جای بحث خام رو نمیتونید جواب بدید. حالا مگر اینکه یه حرفای آقای فلسفی عوض الله و ابقا داشتن، یه وقتی در بحث عبید و عراب من نوشته هاشو داشتم منبراشو، اونجا هم ظاهرا این مطلب مورد تعرض قرار نگرفت. این دیگه آقایون است که کار بکنن و تحلیل کنن. که وارث نمیتوند باشد، درباره وارث نبودنش به نظر میاد اشکالی نیست، اشکالی نیست که نتونیم جواب بدیم، اشکال حقوقی و تبعیض در حقوق. چرا؟ چون اگر وارث عبد است و وارث حر دارد، ولو وارث حر بعید است، اون حره ارث میبرد، این عبد ارث نمیبرن. اگر یه کسی از دنیا رفته است، یه وارث عبد داره یه حری، از دنیا رفته یه وارث عبد دارد یه وارث حر، بس این حر وارث رو میخواییم بگیم، یه وارث عبد یه وارث حر، وارث حرش ارث میبرد ولو بعید، و وارث عبد ارث نمیبرد. این اشکالی ندارد. برای این که با مال این باید افراد اداره بشوند، این وارثش که عبد نفقشو دیگری میدهد، ارثشو میدیم به اون حر که نفقشو کسی نمیدهد. این مطابق با اعتبار است. اذا مات حر و له وارث عبد و وارث حر يرث الحر و ان بعد. این با اعتبار منافاتی ندارد. من اینجوری میفهمم، اگر شما میگید بعد به من بگید، یا بعد تحلیل دیگه دارید بفرمایید بعد از مباحثه. این منافات با اعتبار ندارد. به این عبده نمیدیم برای اینکه خرجش و مولاش داره میده، این احتیاج به خرجی نداره. به اون حره میدیم که خرجش با خودش. این یه فرض. فرض دیگر این که حری مرده است و وارثش منحصر به عبد است. حری مرده وارث منحصر به عبد است. اینجا هم اشکالی نیست در ممنوعیت از ارث. چرا؟ برای این که اجماع قائم است بر این که یشترا این عبد از اون مال ثم یعتق فی الجمله، اجماع قائم است بر اشتراء این عبد از اون مال ثم یعتق ثم یرث بقیه اموال را فی الجمله، نسبت به فی الجمله اجماع قائم است. منتها بحث در این آیا حکم مخصوص به مادر است یا اعم است از مادر و پدر، و یا اعم است از همه خیشان نسبی، و یا اعم است از همه خیشان نسبی و خیشان سببی، حتی زوج و زوجه. خب این مسئله اجتهادی است، بعید نیست اونجا کسی اینجور بگه، بگه اذا مات حر و ورث منه عبد و کان الوارث منحصرا فی العبد یشترا من مال میت و یعتق و یرث. اگه کسی همه را گفت، چه وارث سببی و چه وارث نسبی. این مرده یه برادر داره عبد، برادره رو میخریم آزادش میکنیم ارثا رو بهش میدیم. مرده یه نوه عمو داره عمه، میخریم آزادش میکنیم ارثا رو بهش میدیم. این منافاتی نداره، جمع بین الحقوقه، میخریمش تا چیزی گیر آقای مالک بیاد، آزادش میکنیم تا آزاد بشد ارثا رو بهش میدیم. بذار من عرضم تمام بشه. من آجار خودم معذرت میخوام، من یه مقدار از وقتی که پاشودم مثل این گیج بودم، نمیدونستم راه پله چجوری بود بیام پای، چون خیلی فکر کردم. بذار من عرضم تمام بشه. این وار چون بحثی که ما بهش آشنا نیستیم متاسفانه، حالا چاره ای نیست، ما باید طبعا، اما این بحثی را که روزنامه امروز نوشته بود، از من به مناسبت اون بحث لازم میدونم، از عقیده منم همینه، طلبه باید ملا بشه، منبری باید ملا باشد، ملا نه سطحی، طلبه باید ملا باشه، منبریش ملا، قاضیش ملا، مدرسش ملا، محققش ملا، امام جمعهش ملا، امام جمعهش ملا. اگر ملا باشد هم برای علم ارزش قائل، خیانت نمی کند الا ما شذب ندر، چون برای خودش ارزش قائل است، خود رو شناخته است، و هم خیانت نمی کنه به مذهب، انحراف پیدا نمی کنه، الکی یه چیز بگه. ملا شدن هم کار مشکلی است، آدم شدن محاله، اما ملا شدن کار مشکلی، برای مثل من محاله، اما ملا شدن کار مشکلیه. نوشته بود که همه، بعد مثال زد، ولی من یک گله دارم، مثال زده بود که بعضی از بزرگان مجتهد بودند و منبر میرفتن. خوب به من مثال بزنن. من 7-8 سال بود اینجا در قم درس خارج داشتم و منبر میرفتم در تهران. حتی یه روز یه جلسه بود، بارا عرض کردم، جناب آقای فلسفی عوض الله و عبا آمدن اون جلسه، ما گفتم باید بریم منبر اینجا. ما رو میگی آقای فلسفی و ما باید منبر بریم؟ چاره نبود، به هر حال نیاز بود، احتیاج بود، باید منبر میرفتیم، چون جلسه هفتگی بود، نمیشد که جلسه هفتگی بگیم امروز منبر نمیریم. این آقای محدث زاده پسر مرحوم آشق عباس قمی رضوان الله تعالی علیه و حفظه الله این پسرش که هستش، این امام جماعت اون محل بود، اونم بودش اونجا کنار آقای فلسفی نشسته، ایشون خودش نقل میکرد. گفت آقای فلسفی من فرمود کی بناست اینجا منبر بره؟ گفت من اشاره کردم بهشون، گفتم ایشون بناست منبر. خب با شیخ جولیده همینجوری در به داغون گفت که آقای فلسفی گفت که ایشون، گفتم بله ایشون درس خارج میگن در قم. گفت درس خارج میخونه یا درس خارج میگن؟ گفتم نه ایشون درس خارج میگن. اون وقت بود که ما هم تو سن کتاب و زکات میگفتیم، هم مدرسه شهیدان یادم نیست چی تو سن خمس میگفتیم، اونجا یادم نیست، آره اونجا کتاب و زکات میگفت، زکات بود اونجا. گفت آقای فلسفی سرش انداخت پایین و معلوم بود که خیلی مایوس شد آقای فلسفی. ما هم گفتیم خدایا تو کمک کن ما را، خلاصه تو آبروی ما رو، آبروی این که ما خودمون رو به عنوان یک کسی که اینجا به عنوان ملا هستیم جا زدیم حفظ کن. رفتیم منبر، از قضا خدا کمک کرد یه منبر خیلی خوبی رفتیم، که وقتی پایین اومدیم آقای محدث زاده میگفت، آقای فلسفی گفت تمام جهات خوبی هایی که در منبر یک ملا لازمه باشد در منبر ایشون بود. خب اینو ننوشت، البته اینو ننوشتن یا برای اینکه مال زنده ها رو نمیخواستن بنویسن، یا برای اینکه ما را در اون حد ندانستن، یا برای مصالح دیگر، من نمیدونم، ولی حقوق زنده ها مثال بزنن. خیلی از بزرگان دیگه بودن، بزرگانی در قم بودن، تهران منبر میرفتن، با 3 نفر و نصف منبر میرفتن، آدمای خیلی مولا. هاشمی نژاد منبر میرفت، قدس سرو مجتهد بود هاشمی نژاد، 5 تا با منبرش بودن. بعضی از بزرگان دیگه رو من یادم، بعضی ها منبر میرفته 3 تا نیست آدم با منبرش بودن. اقتضای به گذشتان، حالا اینجور شده که دیگه سطح نگری شدیم و حالا دیگه مسائل شده ساندویجی و شده کامپیوتری و شده نمیدونم اینجور چیزا. توجه بفرمایید، این جهت هم بس اینجا اشکال ندارد و مجتهدی ممکنه اجتهاد کند بگه با بودن با نبود وارث هر از مال میخریم و آزادشمون، هر وارثی حتی زوج و زوجه. و جالب اینه، حدیث داره امیر المؤمنین صلوات الله و سلامه علیه بناش بر این بود هر وقت یک کسی میمرد و زنش باقی میموند از او، این زن رو میگرفت آزاد میکرد. اصلا پرش امیر المومنین این بود که این قوم خیش سببی هم هست، نه قوم خیش نسبی. فس صحیح عن صادق علیه السلام کان علی علیه السلام اذا مات الرجل وله امرأة مملوکه اشتراها من ماله فاعتقها ثم ورثها، میخریدش بعد وارثش قرار میداد. خب اگر پس وارث منحصر به عبد و عمه باشه اشکال نداره، میخرید از اموال آزادش میکنید. اگه اموال نمیرسد، راست اونقدر که میرسد میخریم دیگه، اون گفت گرگه داکال بود تقصیر، خب اون کم گذاشته. اگر اموال نمیرسد، فتوا بر اینه، راست اونقدری که از میخریم آزادش میکنیم، بقیهش هم به عنوان ملکیت میمونه. اینجا هم به نظر من مسئله حل در عدم ارث عبد، مسئله حل است برای این دو جهت که عرض کردم. اگر بفرمایید، آره بحث منحصر نیست دیگه، یعنی شما بردگی رو در اسلام خیال میکنی، یعنی بردگی آمریکا نسبت به ملت‌های مستعمر بردگی افتخار است. بردگی اونجور بود که اون کی بود؟ برده پیغمبر بود، اون پدر و مادرش اومدن ببرندش که من اینجا بگذاری. بردگی اون بود که آغاز برده امام صادق صلوات الله و سلام علیه، برده زین العابدین بود، سر استبل ها بود، اون مرده آمد گفت بیا، گفت من همه عالمو بم بدی، بردگی رو رها نمی کنم. برده برده سلمان و ابیذر است، برده مسلم. خوش بزاده های خدامی بگه نادر چی چیه؟ اساس موارد نادر چیه؟ برنامه اسلام اینه. اسلام بردگی به معنای استعمار و ظلم، استثمار و ظلم ندارد. بردگی بر حسب جریان طبیعی دارد، منطبق با عدالت. فوق بردگی های امروز دنیا، دنیا را برده می کند، دنیا را برده می کند. ما هیچ وقت بردگی ندارد. میگم نمیخواسته، اومد پدر و مادر ببره، گفت نمیخوام. آقا در یک جریانی که اونا از ما میگیرن میبرن، ما بهشون کنیم اینا رو تا مسلم نشدن. خب مسلم شدن، هزار راه آزادی ما برش قرار دادیم. کفاره صوم، کفاره نمیدونم زهار، کفاره چی، کفاره شل شد، کور شد، چی چی شد. گوش بده آقا، دارم بعد اشکال نکنی، اشکال نکنی، به نزبت بیاید اینجا بعد خدمت اشکال نکنی. مثل سومو بگم، اشکال نکن، بعد خدمتون هست، بعد خدمتون هست. مطلب سومی که تو این روایات به ذهن من آمد این که در این روایات نسبت به ام 7-8 روایت هست، نسبت به پدر یکی دوتا روایت بیشتر نیست. این عنایت اسلام است به مادر و به ام. 7-8 روایت دارد که اگر یک کسی مرد و وارثش مادرشه، این مادر را از اموال او میخرن و آزادش میکنن. این هم یه نکته، من تو عرض کنم نکات بلندی داره. نکته چهارم، در موقع خرید آیا رضایت مالک شرط است یا نه؟ اجماعا رضایت مالک شرط نیست. خب نمیفروشم، میگیم غلط میکنی، باید بفروش. از باب امر به معروف امرش میکنن به فروش، اجبارش میکنن به فروش. این یک. دو، اگر اضافه بر قیمت خاص بفروشد، آیا موظفیم زائدن عن القیمه بخریم یا به قیمت عادله؟ صاحب مستند ادعای جزم میکنه که از روایات در میاد به قیمت عادله. میگه میفروشم اما 100 تومن اضافه تر از قیمت عادله. ادعای جزم میکنه جازم است به اینکه یشترا به قیمت عادله و یستدل علیه بالروایه. این هم از چیزهای جالبه. اینجور نی که آقا مالکه، بله مالکه، حالا میگه میفروشم، مثل مادر ملا نصرالدین به هر قیمتی بگه ازش بخریم. بفهمید کدوم کدوم رسول خدا؟ قصه شخصی رو بعد بگی، بعد بفرمان خدمت تو هستم. این تمام کلام در اینجا، بحث فردا راجع به ولد و زنا. مطالعه کنی تا مطالعه نکنی. آجا آقا دام بیا ببینم چی میگفتی.